أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در احتمال اهمیت مع تعدد الواقع. دو تا واقع است، دوران امر است بین المحظورین در هر کدام، و احتمال اهمیت مثلا جانب فعل داده می شود. آیا احتمال اهمیت در تعدد واقع مثل وحدت واقع است که مرجح نیست، یا اینکه تعدد واقع با وحدت واقع فرق می کند؟ مرموم ناینی قائل به فرق شده. در محل بحث قائل شده است که احتمال اهمیت مرجح نیست. فرمایش مرحوم آخوند رو نپذیرفته که در وحدت واقع است کلام آخوند، ولی در اون بحث اشتغال قبل از خاتمه، قبل از شرایط الاصول، بحث تعدد واقع را مطرح کرده و آنجا قائل شده که نه، در تعدد واقع احتمال اهمیت مرجح است. بعد مقرر که مرحوم آقای خویی است، ما از اجمل التقریرات نقل میکنیم، مقرر که مرحوم آقای خویی است فرموده که اونی را که شیخ استاد اینجا فرموده مرجحیت احتمال اهمیت مناقضه، تناقض داره با اون چرا در دوران امر المحظورین فرمونده. ظاهرا تناقضی نباشه، اونی را که در دوران امر بین المحظورین فرموده در وحدت واقع است. در وحدت واقع گفته احتمال اهمیت مرجح نیست، و اون چرا که اونجا فرموده در تعدد واقع است. الانم معلوم میشه فرق اینها در بیان مرحوم ناینی واضح خواهد شد. و کیف ماکان، مرحوم ناینی در تعدد واقع احتمال اهمیت را مرجح قرار داده. دو تا مقدمه داره فرمایش ایشان. مقدمه اولا اینه که هر تکلیفی دو تا اقتضا داره. یک، اقتضا دارد متعلقش را بیاور. خب معلوم دیگه، تکلیف یدعو الی متعلقش. هر تکلیفی اقتضای امتثال متعلقش را میکنه. دو، فرموده که هر تکلیفی اقتضا میکند احراز امتثال متعلقش را هم. تکلیف علاوه از این که میگوید متعلق مرا بیاور، میگه که قطعیم بیاور، احراز کن امتثالش را. اما اشتغال یقینی یستلزم فراغ یقینی را فرموده ای از اقتضاعات خود تکلیف هست. تکلیف میگه یک کاری بکن که یقین به امتثال من پیدا بکنی. حالا ایشون به تکلیف نسبت داده. این مقدمه. للتکلیف اقتضاءان، اقتضاء و اتیان المتعلق، اقتضاء و احراز امتثال المتعلق. مقدمه ثانیه فرموده همونطور که اگر بین الاقتضائین تزاحم شد، مثل باب تزاحم، همونطور که اگر بین الاقتضائین تزاحم شد، مرجحات باب تزاحم جاری می شود، کذالک اگر بین احرازها تزاحم شد، لا فرق بین تزاحم اقتضاها و بین تزاحم احراز امتثال. در مثل انقاض غریق که مکلف قدرت نداره، تزاحم بین الاقتضائین، انقض اقتضا می کند امتثال این رو، انقض اقتضا می کند امتثال این یکی رو، دو تا اقتضاها تزاحم دارن، منو نمیتونم نار جواب بگویم، مزاحم هم هستن، یک قدرت بیشتر ندارم. خب اینجا باب تزاحم، مرجحات باب تزاحم، یکیش مرجح بودن احتمال اهمیت هست جاریست. فرموده کما این که در باب تزاحم متداول متعارف که بین اقتضاها تزاحم است، بین دو تا دعوتها تزاحم است، مرجحات جاری است، کذا در جایی که بین احرازها تزاحم باشد. فرقی مهم همین مقدمه است، فرقی نمی کند، هر دو اقتضای تکلیف دیگه. وقتی هر دو اقتضای تکلیف شد، فرق نمی کند تزاحم در اقتضا باشد یا در احراز امتثال باشد. و فرموده در محل کلام گرچه، محل کلام از دست ندید، دو واقع است، در هر کدام دوران امر است بین المحظورین. فرموده گرچه در محل کلام بین اقتضائین تزاحم نیست، تکلیف این واقع دعوت میکنه به متعلقش، تکلیف اون واقع دعوت میکنه به متعلقش. من بر متعلقها قدرت دارم، مشکلی ندارم. اگر این شخص میدانست در این واقع واجب است یا حرام، قدرت بر امتثال داشت. در اون واقع اگر میدانست واجب است یا حرام، باز قدرت بر امتثال داشت. شاهدش اینه که اگر موافقت احتمالیه بکند، ربمای موافقت احتمالیش مطابق واقع امتثال هر دو تکلیف کرده. فرموده است در تعدد واقع گرچه بین اقتضا دو اقتضاء دو تکلیف تزاحم نیست، چون من قدرت دارم بر امتثال تکلیفین، ولیکن بین احراز امتثال هاشون تزاحم هست. هر کدام را من احراز امتثالش بکنم، و من نمی قدرت ندارم که هر دو را احراز امتثال بکنم. درسته ممکنه شما یه موافقت قطعیه رو مرتکب بشید با اختیار مخالف، ولی باز اون موافقت قطعیه همراه با مخالفت قطعی است. شما یا باید موافقت احتمالیه بکنید با مخالفت احتمالیه، که یک راه بود گذشت که مصباح میگفت همین واجبه، یا نه یه مخالفت قطعیه بکنی یه موافقت قطعیه. علا ای عالم قدرت نداری احراز بکنی امتثال هر دو تکلیف را، قدرت نداری احراز بکنی امتثال هر دو تکلیف را. هر تکلیف میگوید احراز کن امتثال مرا، اونم میگه احراز کن، من قدرت ندارم هر دو را جواب بدم. تزاهم در ناحیه احراز امتثال، نه اصل امتثال. فرموده به حکم مقدمه ثانیه، همانطور که مرجحات در باب تزاهم، که تزاهم بین الامتثالین، بین اقتضائین است، جاری می شود، کذالک مرجحات در تزاهم بین احرازین هم جاریه. و یکی از اون مرجحات باب تزاهم تقدیم، یکی از اون مرجحات احتمال اهمیت است. پس در دو واقعه اگر احتمال اهمیت یک تکلیف را دادم، او مقدم بر تکلیف دیگر. احتمال دادی وجوب، در دو واقع ملاک شقوای باید جانب فعل را بگیری. احتمال دادی مفسده حرمت اقوای باید جانب حرمت را بگیری. معلوم شد اینجا فرقش با وحدت واقع چیست؟ در وحدت واقع یک تکلیفه، دو یک اقتضام بیشتر نیست، یه احرازم بیشتر نیست. تزاهم معنا نداره در وحدت واقع، بخلاف تعدد واقع. دو تکلیفه، دو تا اقتضایه، اون اقتضا میکند احراز امتثالش را، اینم اقتضا می کند احراز امتثالش را، و شما بر احرازین قدرت ندارید. فرمایشی که مرحوم ناینی در آخر بحث اشتغال قبل از خاتمه فرموده و در مسوال اصول هم همینجا مطرح کرده، بله اگر می دانستم ای واجبه یا حرام خب می آوردمش، شاهد خوبی آوردم. بله امتثال ثبوت احراز اثبات همونه. الان در این موافقت احتمالیه را عرض کردم، شما اگر موافقت احتمالیه بکنید، اتفاقا هم همونجور که موافقت احتمالیه کردید همونجور هم بود. مثلا این واجب بود، این در این طرف فعل انجام دادید، اون طرف هم فعل انجام دادید، این موافقت احتمالی است دیگه. در دو واقع اگر واقعا واجب بود امتثال شده دیگه. نه امتثال فی الواقع شده، منتها شما در مقام اثبات نمیدانید. ما میگیم معلوم نیست دیگه، ما میگیم بین امتثال تزاهم نیست، شاهدش همینه دیگه. قدرت دارید شما، اگر این واجب باشه قدرت داری بیارید، اگر اون واجب باشه قدرت دارید بیارید. قدرت بر امتثال دارید باب تزاهم، دو تکلیفه، شما قدرت بر امتثال کلیه ما ندارید. اینجا دو تکلیفه، قدرت بر امتثال کلیه ما دارید، قدرت بر احراز امتثال نداری. دقت کرده، تحقیق کرده، یه بیانی رو ابداع کرده. خب فرمایش مرحوم ناینی، لیکن اونی را که مرحوم ناینی در مقدمه ثانیه فرمود، اگر مقدمه اولاش قبول بکنی، اونم کلامی داره، همین مقدار کافیه. ادعای مرحوم نایمی در مقدمه ثانیه ممنوع است. این که فرمود همونطور که مرجحات باب تزاحم در تزاحم اقتضائین جاری است، در تزاحم احرازین هم جاری است. این ادعای بلا دلیل است. ما باید ملاک رو ببینیم چیست. اون ملاکی که مرجحات در اقتضائین، تزاحم اقتضائین جاری هست، آیا اون ملاک اینجا هست یا نه؟ اونجا دو تا ملاک هست، من باید یکیشو تفید بکنم، قدرت بر استیفای هر دو رو ندارم. عقل میگه آقا اونی را تفید کن که یقیناً دیگه معذوری، اونی که تفویتش یقیناً معذورم، اونیه که احتمال اهمیت درش نیست. اونی که احتمال اهمیت نمیدم، احتمال نمیدم پیغمبر خدای، اون را ترک کنم قطعاً معذوره. مولا نمیتونه منو چوب بزنه، چرا اینو ترک کردی؟ میگم آقا قدرت نداشتیم. خب یکی اون مقدار که قدرت داشتم آوردم، اون یکی بود، اینم قدرت نداشتم دیگه. تعجیز کردم نفسم را، اولش قدرت داشتم بر هر کدام ها، تعجیز کردم نفسم را با امتثال یک تکلیف، معذورم اونجا. اگر احتمال اهمیت دادم و باز اونو امتثال نکردم، آمدم دیگری را امتثال کردم، تعجیز نفسم از محتمل اهمیت عذر نیست، مقبول نیست. به من بگوید چرا اونی را که احتمال میدادی پیغمبر چرا را انقاض نکردی، من جواب ندارم. ببینید رو حزمش بکنید، جواب ندارم. نمیتونم بگم خب آقا مشغول بون شدم. بگم غلط کردی، مشغول بون شدی، اونو احتمال اهمیت میدادی باید مشغول بون میشدی. اهم محتمل الاهم را انتخاب کنم، معذورم در ترک دیگری، در تفویت دیگری، در تعجیز نفس، ما شئت فعبر. اما اگر نه، محتمل الاهم را ترک کنم، خودم را عاجز کنم از امتثال محتمل الاهم، اتفاقا همون اهم در آمد، این دلاغلا معذور نیستم. این وجهش اینه، وجه محتمل الاهم در باب تزاحم مقدمه است، به خاطر اینه که اونجا تعجیز نفس است، اونجا تفویت یک ملاک است، باید به حد اقل اکتفا بکنیم. به خلاف محل کلام که دوتا واقعه هم، من قدرت ندارم احراز بکنم امتثال تکلیف را در هیچ واقعی، قدرت بر احراز امتثال ندارم. در جایی که من قدرت بر احراز امتثال ندارم، باز عقل بگوید اونی را که احتمال اهمیت میدهی او را بیار، که شاید اصلا هیچ ملاکی نداشته باشه، احتمال اهمیت شاید هیچ ملاکی نداشته باشه، من احتمال اهمیت وجوبا را میدادم، فعل را در هر دو واقع مرتکب شدم، اتفاقا وجوب نداشت. در جایی که عقل احتمال اهمیتش بر فرض ملاک است، اگر ملاک داشته باشه اهم است، نه اونجا کجا عقل میگه که احراز کن امتثالی را، امتثالی با امتثال او هیچ فرقی نداره، اینم شایدیه اونم شایدیه. بله اگری در واقع باشه ملاکش اهمه، ملاک موجود که احتمال اهمیت میدهم در باب تزاحم، لا یقاس به ملاک محتمل در باب دوران امر بین المحظوره. اونجا اصل ملاک ثابته، من میخوام یک ملاکی را از بین ببرم، اینجا اصل ملاک ثابت نیست که. تابعی در تعجیز پله پله بیا پایین، میخوای تفید کنی اقل تفید کن، حتی الامکان و مرتبه بالار بیار، اینجا اینجور نیست. اصل ملاک روشن نیست چیز، عقل که اونجا میگوید محتمل را بیار، ملاک حاصل الکلام، عقل که اونجا میگوید ملاک را بیار، به خاطری که اونجا یک تفویتی از من سر میزند، باید اون تفویت اقل مراتب باشه، به خلاف محل کلام اصل تفویت معلوم نیست، تفویتی معلوم از یه آقا سر بزند، ممکنه مهمه همون که احتمال اهمیت نمیده، اتفاقا همون وفای به ملاک باشه. در جایی که هیچ تفویتی صورت نمیگیرد، عقل اینجا مثل واقعه واحده، همونطور که در واقعه واحده عقل حکم به ترجیح محتمل و لهم نمی کرد چون اصل ملاک روشن نبود، کذالک در تعدد واقع فرقی را که مرحوم نایی گذاشته بین تعدد واقع و وحدت واقع فارق نیست. اینم امر ثانی. امر ثالث تمامش بکنم بعد هر کس هر چی فرمایش داشت بفرمایم، میخواییم امروز از سالات و تأخیر تمام کنیم. امر ثالث در دوران امر است بین المحظورین در واجبات ذمیه، این باز در مسوال اصول هست، اینا را در باب اشتغال آوردن، ولی جاش اینجاست، این که مسوال اصول آورده همون درسته، اونجا آوردن بعد گفتن ما در دوران بین محظورین گفتیم، خب همین رو می آوردن اینجا بله سر جاش بحث می کردید. واجب تارتن واجب استقلالیه، مثل مثالایی که ما می زدیم، نماز جمعه یا واجب است یا حرام یا واجب ذمیه. واجب ذمی همون شرط و جزء و مانع، حالا مانع رو میخواید بگی حرام ذمی، مسئله نداره. مرحوم شیخ انصاری باز در همون باب اشتغال فرموده که اذا دار الامر بین شرطیت شیئی او مانعیتی، شرطیت میشه وجوب ذمی، مانعیت میشه حرمت ذمی، او دار الامر بین جزئیت شیئی و مبتلیت شیئی، شرط مانع جز مبتل فرق می کنه. فرموده در این جور موارد هم یندرج فی باب دوران امر بین المحظوره. مثال واقعیش قضیه جهر در قرائت، مثلا در نماز ظهر روز جمعه کسی بگید که اونجا مرددیم که آیا جهر واجب است یا جهر مبتل است، مانع، محل اختلاف الان دیگه. بعضی ها منطقه گفتن مستحب، بعضی گفتن جهر در نماز ظهر روز جمعه مستحب، بعضی میگن نه جهر مانع. حالا شما مستحب نفرما، بگو واجب، مثلا دوران امر است بین شرطیت و مانعیت، خب در دوران امر بین محظورین در واجبات ذمیه، شیخ انصاری فرموده حکم همان است که در دوران امر بین المحظورین در واجبات استقلالیه گذشت، کما این که اونجا ما قائل به تخییر بودیم کذالک اینجا ما قائل به تخییر هستیم. اینو فرموده و رفته. بلکه این فرمایش شیخ ناتمامه، در مثوال اصول فرموده این فرمایش نمیشه قبول کرد. چرا؟ چون دوران امر بین المحظورین جاییست که قدرت بر احراز امتثال نداشته باشیم. هر واجب و حرامی را که نمیگن دوران امر بین المحظورین، باید قدرت بر امتثال نداشته باشیم، یا باید واجب را اگر واجب باشد بیاریم یا حرام را ترک کنیم، قدرت نداریم که احراز بکنیم امتثال را، مثل این مثالهایی که گفتیم. لذا اصالت التخییری شدیم، اصالت الاشتغالی نیستیم دیگه. اینا از مواردیه که لم یمکن الاحتیاط فالاصل هو التخییر. اصالت التخییر جاش اونجاست که لم یمکن الاحتیاط، دوران امر بین المحظورین ولم یمکن الاحتیاط، و در دوران امر بین شرطیت و مانعیت احتیاط ممکنه. تکرار بکند عمل را، یک دفعه با شرط بیارد اون که احتمال شرطیتش میداد، یک نماز جهری بیارد شاید جهر شرط باشد، یه نماز اخفاتی بیارد شاید جهر مانع باشد، دو تا نماز بخوند دیگه. حالا ندیه یک رکعتش یا او باطله ای باطله، اینا رو گفتیم شرعی نیست، اینا راه های شرع نیست که بگیم یکی یک قرائت حمد و سوره جهری بخوانه به این نیت که اگر نماز نماز، اگر نمازی سوره قرآن باشه، دوباره یکی دیگه اخفاتی بخواند، اینا فن و اصول میگه ایدی نداره، ولی اینا شریعت یقین داریم اینجور راه ها را نگفته و نفرم. خب مهم نیست، به احتیاط ممکن است یا به تکرار همین مشکوک و یا به تکرار کل عمل، بالاخره احتیاط ممکن است. جناب شیخ انصاری اینجا از مصادیق دوران امر بین المحظورین نیست، دوران امر بین المحظورین یک اصطلاح، یعنی در جایی که تردید است بین الفعل و ترک و احتیاط ممکن نیست، لذا اصالت و تخییری میشیم دیگه. از اولش که اصول عمل خود شیخ هم همجور تقسیم کرده که نمیدونه یا حالت سابقه داره یا نداره، اگر حالت سابقه نداره تارتن شک در تکلیف و اخرى در مکلف و به، در مکلف و به تارتن تخییر ممکنه تارتن تخییر ممکن نیست. وقت گفتم این که تخییر ممکن نیست جای اصالت تخییره، اصلا جاش اینجاست. چطور شده مرحوم شیخ اینطور فرموده؟ این اشکال در مسوام کرده، فرموده نه این ربطی به دوران امر بین المحظورین ندارد و حکمش تخییر نیست، احتیاط هست. اللهم ما یه توجیهی ذکر کردیم، اللهم کسی قائل بشود که قطع صلات حرامه حتی با آوردن مانع، قطع صلات حرامه ولو با آوردن مبطل، مبتلی که شک داری، طرف تردیده. اگر کسی قائل شد به قطع صلات حرام است ولو به اونی که شک داری فقط، خب اینجا دوران امر میشه بین المحظورین و احتیاط امکان نداره دیگه. الان که نماز را میبندد نمیداند، جهر باید بخواند، جهر واجب است بخواند اگر شرطش جهر باشه، یا جهر خوندن حرامه چون اگر جهر بخواند و مانع باشد ابطال صلاته. دوران امر است بین المحظورین، همون وقتی که وارد نماز می شود، نماز منعقد می شود، احتیاط امکان نداره. جهر بخواند شاید این مانع و حرام آوردنش، نخوانه شاید جر واجب بوده این نمازش، باز از این جهت باز اونم مانع داره دیگه، باز اونم حرامه. اینه که میشه شاید در ذهن مبارک شیخ که فرموده این از دوران امر است بین المحظورین به لحاظ قطع صلاته، ولیکن اولا این مخصوص نمازه، ثانیاً این دیگه از دوران امر بین المحظورین در واجبات ذمیه خارج می شود، این دیگه از باب واجب ذمی نیست. شما اگر جهر بخوانی، جهر مانع باشه، حرام استقلالیه نه حرام ذمی، یکی از محرمات شریعت را آوردی. محظورین نسبت به ذمی محقق نمی شود، ذمی ها با هم محظور نیستن که، شرطیت و مانعیت محظورین نیستن، احتیاط امکان داره. اونی که محظوره اون حرمت قطع است با وجوب مثلا ادامه، یا وجوب ادامه اشتباه گفت، حرمت قطع یا بفرما وجوب اتمام. او مثلا محظور ماست با اونی که واجب است بخوانی، یه طرفش ذمیه یه طرفش میشه نفسی. این که این را ما دوران امر بین المحظورین در واجبات ذمیه قرار بدیم، نه این دیگه صغرای این مسئله نیست. لذا ولو بتونیم یه از فرمای شیخ را یه جوری درستش بکنیم، ولی باز یه جوری دیگه خراب میشه و جور در نمیاد. بهتر همینه که بگیم در دوران امر در ذمیات، دوران امر بین المحظورین محقق نیست، دوران امر بین المحظورین مخصوص واجبات استقلالیه و محرمات استقلالیه است. به هازایت الملکلام در اصل دوم اصالت التخییر باقی میمانه، اصالت الاشتغال. حالا ببینیم فرمایشات چی فرمایش داشته داره. بله دیگه، محظوره اینه دیگه، نماز شب عیبی نداره. من الان محظوره اینه، الان همین بنده خدا در محظوره، باید بخوانم، باید واجب است اگر شرطه، یا اگر که مانع باشه قطع نماز حرامه. محظوره اینه ده. قدرت الان، قدرت بر اعتیاد بعد از انعقاد نماز نداره. البته اینا بحثایی داره، کسی ممکنه بگه ولو ما بگیم قطع نماز حرامه، ولی اینجور قطعی را که از روی مجبوریه دورانه، اینا دیگه طول میکشه. بله، نه تنزلیه، اگر گفتیم قطع نماز حرامه، حتی اونجایی هم که از این باب ما قطع میکنیم که شک در حکم شارع داریم، حتی اینجا که حتی را اضافه میکردن نکته داشت، تفصیل کلام در فقه انشاءالله. خب یک ملاک آخری دیگه، یک نکته آخری، کی ما از باب تزاحم گفتیم؟ ناینی از باب تزاحم میگه، چه به بیان آخری نه باب تزاحم، عیبی نداره شوگون بیان اینجا میاد اگر تعدد واقع یکیشون تعبدی بودن، عیب نداره بفرم، مشکلی نداره. بیان ناینی که قیاس کرده بود گفته بود مرجحات باب تزاحم اختصاص به تزاحم اقتضائین ندارد، به احراز هم تزاحم داشته باشن سریان پیدا میکنه، اینو گفتیم نادرسته. اگر باشه دیگه بر فرض وجودش ما بحث میکنیم. نه ما از این زاویه گفتیم نمی کنه، یه زاویه دیگه بود علم اجمالی درست می کرد، فرموش مرحوم آصف محمد باقر. خب مثل حرف حساب ندارید شرعی که دین نداشت اصلش. خب بگذاریم، اما اصالت الاشتغال مطرحش بکنیم برای روزه. خب حالا تخییر شرعی گفتم اساسی نداشته. نه اون تخییر شرعی تا ببینیم با قیاس به چی چیز تخییر شرعی را با قیاس به چی چیز میگوید، با قیاس به متزاحمین میگوید یا با قیاس به خبرین متعارضین میگه، چون اساسی نداشت دیگه بحثش نکرد. احتیاط ممکنه الانش احتیاط نسبت به امتثال تکلیف واقعی احتیاط ممکنه ولو به ارتکاب حرامی. بله الان که نماز منعقد شده دوران امر. خب مثل که نمیخوان شروع بکنیم بحث اشتغال را، ملاحظه بفرمایید از مرحوم آخوند دیگه، اگرم بله تازه تشریف آوردید و تازه از سفر اینا انشاءالله دیگه خستگی رفع شده. بله جدن ما معمولا در اول هر مطلبی توصیه را می کنیم، حالا اونایی که گذشته ما مزا مقا، و اما اونی که الان از اولش خوب تأمل بفرمایید، جوانب مطلب را، اطراف مطلب را دقت کنید دیگه. بحث خارج بحث تحلیلیه، تا میتونید عنوان اصل موضوعی نپذیرید، خودتون حلش بکنید، هضمش بکنید. بله این مثال گای میزنیم، این وقتی ما شرع عوامل میخوندیم میگفتن کفا بالله شهیدا با زایده، اونا میگفتن ما میفهمیدیم، ولی الان که میگن کفا بالله شهیدا با زایده از یه چیز دیگه میفهمیم. سعی کنید اینجور فهمی را در بحث خارج داشته باشید، یکی میگن اون فهم نیست، اون چه او بگوید به ذهن من منتقل بشود این فهم حسابی نیست، اون چه او میگوید من به ذهنم بیارم بعد دوباره مرتن اخرى اونها رو تأمل بکنم، تعقل بکنم و در وجدانم بیابم، که کار زیادی میطلب الحق و الانصاف. بحث خارج بله فرق میکنه با بحثت، کار زیادی میطلبه و هرچه بیشتر مطالبه فرمایید و عریضتر بکنید دامنه مطالعتون را، بگونگوتون را، مطالب بیشتری و بیشتر مطلب را در میابید و هضمش میکنید، تا اینکه انشاءالله را به اون راه افتادن قرض از بحث خارج را اندازی افراد، نه اینکه هیچی میگه، اون یه مرحله ایه، ولی اون مقصد نهایی را افتادن، فکرشون را بیفته، خودش به هم بریزه اینها را، مطالب را دوباره جمع جور بکنه، نقد بکنه، خراب کنه، بسازه، بنا بکنه، مبنا انتخاب بکنه. را افتادن قوامش به همینه که، شرطش همینه که مطالب هضم بشود. هر چه قدرت دارید در هضم مطلب، در فهم حقیقی مطلب، فهمی که به فهم به حمل شایع در او، وگرنه بنا باشه همینطور اون میگوید و اونی که رد کرده و همینا را تو ذهنمون بیاریم، زود از ذهن میره. خیلی ها ما دیدیم درس خارج میری، بله چند سال میگه دوره سومه، دوره دومه، بعض درس خارج 5-6 سال دیگه، 6-7 سال، در 20 سال درس خارج آقا رفته، 3 دوره آخرش که میگه وسطش، آخرم وسطش، اولش یادش رفته، آخرش هم اولش و هم وسطش، باز از اول شروع میکنه، تازه مثل مطالب جدیده. نه، اگر خواسته باشید مستقنی بشوید، از حالت سائل بودن خارج بشوید، مسئول امر دیگران واقع بشوید، راهش همینه. هر چه زور دارید، هر چه توان دارید برای حل، خیلی هم درس نرید، خیلی هم درس نگید. حالا قدیمی ها میگفتن یه درس کم، دو درس زیاد، جمعش می بوده، میگفتن یک درس برو، یک درس بگو. حالا دو تا درس، یه درس هم کنارش عیب نداره، یه فوقش سه تا درس حالا آدم برد، یه درس جنبی، دو تا درس اساسی. این که 3-4 تا درس بره و 2-3 تا درس بیاد، نه، اینا عمر تلف میشه. اگر میخواید عمرتون تلف نشه، راه بیفتید به اون مقصد نهایی بحث خارج که راه افتادن است برسید، همینه که درساتون رو کم بکنید، دایره مطالعتون رو زیاد بکنید، بگونگو زیاد بکنید، انشاءالله اون که هدف نهاییه، حالا دیر یا زود انشاءالله برسید. صلی الله علیه.